أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهة ثانية البحث در قاعدة فراغ وتجاوز در بیان فرق بین قاعدتین به بعض قواعد مشابه این قاعدتین. در دو قسمت این بحث عنوان میشه. قسمت اول فرق بین قاعدتین و اصابت و صحه بود. قسمت دوم هم فرق بین قاعدتین و قاعده هیلوله هست. با توجه به این که یکی از قواعدی که در باب صلات به او استدلال میشه، به بعضی ها در غیر باب صلات هم به او استدلال کرده اند، قاعده هیلوله هست که مفاد این قاعده اینه که اگر وقت عمل خارج شد و بعد از وقت شک در عمل داشتید، به اون شک اعتنا نکنید. مفاد قاعده هیلوله عدم اعتنای به شک خارج از وقت. دلیلی که دلالت بر این میکنه همون صحیحه زلاره هست که در باب 60 از ابواب مواقید اومده. متن حدیث هم اینه که زراره به خزیل از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امام علیه السلام اینطور فرمود که متا استیغنت او شککت فی وقت فریضتن انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها. اگر در خود وقت فریضه یا در اون زمان آخر که زمان فوتش هست در خود داخل وقت شک کردی که نماز را انجام ندادی، صلیتها، باید نماز را انجام بدی. ولی این شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادت علیک من شک حتی تستیقن. ولی اگر بعد از خروج وقت شک کردی که نماز را انجام دادی یا انجام ندادی، دیگه اعتنا به شک نکن، اعاده انجام نماز لازم نیست. این قاعده است که از او تعبیر به قاعده هیلوله میکنن به جهت اینکه در مدرک این روایت که صحیحه زراره به فضیل بود تعبیر حائل شدن وقت وارد شده. این در این قاعده هیلوله لا اشکال در این که در جایی که ما در اصل اتیان نماز شک داشته باشیم، اینجا مجرای قاعده هیلوله هست. ولی اگر اصل اتیان نماز را بدانیم، شک ما در اتیان علی وجه صحیح باشه، یعنی در صحت نماز، صحت صلات معجیم به ها اگر شک داشته باشیم، بعد علم به اصل اتیان آیا باز قاعده هیلولت جاری می شود یا جاری نمی شه؟ این قسمت البته محل خلافه. نظر مشهور در این قسمت اینه که نه، جریان قاعده هیلولت اختصاص داره به شک در اصل اتیان. ولی بعضی از محققین از جمله مرحوم‌های تبریزی قائل به این هم که نه، این قاعده هیلوله در مواردی که شک در صحت و فساد هم داشته باشیم جاری میشه. روی این حساب این شک در صحت و فساد اگر بعد از وقت هم باشه، باز مجرای قاعده هیلوله هست. خب این از این جهت که آیا در موارد شک در صحت و فساد هم جاری میشه یا نه اختلافی. حالا قاعده هیلوله با این مفاد که یک مورد متیقن داره و یک قسمت محل اختلاف داره، فرقش با قاعده فراغ و تجاوز چیه؟ خب در اینجا یه مشابهتی طبعا بین طرفین هست دیگه. این قاعده هم در موارد شک وارد شده، در ظرف شک حکم به عدم، حکم به اتیان و امتثال و عدم لزوم اعاده کرده. جهت مشابهتش معلومه، اما جهت افتراق قاعده حیلوله با قاعده فراغ و تجاوز در اینه که قاعده حیلوله اختصاص دارد، با توجه به توضیحی که در مفاد او داده شده، قاعده حیلوله اختصاص دارد به شک خارج وقت، اما قاعده فراغ و تجاوز در اونها اینکه شک خارج وقت باشد عقص نشده، مطلقا جاری میشه. رو این حساب در بعضی از فروع که حالا بعدن هم شد اشاره بشه، در اگر مثلا در صحت و فساد در علم اجمالی پیدا بشه به این که یا نمازی ظهری که در وقت نماز مغرب شک بکنه، یا نماز ظهرش یا نماز عصرش به صورت صحیح خونده شده، یا نماز مغربی که الان خونده صحیح هست، خب به لحاظ قاعده فراغ در هر دو جاری میشه، تعارض میکنه. ولی اون صلات ظهر که قبل از وقت هست، اون قاعده حیلوله داره، قاعده حیلوله در خصوص او جاری میشه، در نماز مغرب جاری نمیشه. روی این حساب حکم به صحت نماز ظهر و عدم اعاده میشه. طبعا نسبت به نماز مغرب وجوب اعاده ثابته. فائده تعدد قواعدم اینه که بعدن هم در این قسمت این که قاعده فراغ و تجاوز آیا دو قاعده هستن یا یه قاعده هستن، فائده تعدد قواعد اینه که در بعضی از موارد به لحاظ موضوع ممکنه یک قاعده در هر دو مورد جاری بشه و تعارض بکنه، ولی قاعده دیگر که یک مورد داره بلا معارض باقی بمونه. حالا در اینجا خصوصیت قاعده حیلولت اینه که اختصاص داره به موارد شک بعد الوقت، شک در وقت را نمیگیره. اما قاعده فراغ و تجاوز نه، درش این خصوصیت اخذ نشده، ولو در وقت هم باشه، ولی بعد از با توجه به تحقق موضوع برای قاعده تین اینا جاری میشه. این یک جهت فرق. علاوه بر این که اگر ما در قاعده حیلولت نظر مشهور را قائل بشویم، در قاعده حیلولت نظر مشهور را قائل بشیم که اختصاص دارد به موارد شک در اصل اتیان و شامل موارد شک در صحت و فساد نمی شود، نظر مشهور را قائل بشیم، نه نظر مرحوم تبریزی را، اگر نظر مشهور را قائل بشیم، طبعا قاعده حیلولت با قاعده فراغ فرقش واضح میشه دیگه، چون قاعده حیلولت موردش میشه شک در اصل اتیان، ولی قاعده فراغ مورد قاعده فراغ جایی است که ما احراز بکنیم اصل اتیان را به شک در صحت و فساد باشه. بنابر این تقدیر امتیاز دارد قاعده حیلولت از قاعده فراغ، از این جهت واضح میشه. منتها میمونه تشابهش با قاعده تجاوز، که هم قاعده تجاوز مجرای او، مسبب او شک در اصل الاتیانه، و هم قاعده حیلولت مسبب او شک در اصل اتیانه. این دیگه جهت فارغش فقط میشه همین حیثیت خروج وقت و قبل خروج وقت در و عدم وجود این خصوصیت. یعنی قاعده در قاعده تجاوز این که شک به اصطلاح بعد از وقت باشد عقص نشده، ولی در قاعده حیلولت عقص شده. اینم فرق بین قاعدتین و قاعده هیلوله. از کردم که این به حسب نظر معروف اختصاص به نماز دارد، موردش هم که صحیح زراره هست درش در مورد روایت که صحیح زراره هست این احکام در مورد نماز بیان شده، ولی بعضی ها در غیر نماز هم به این قاعده استدلال می کنن از جهت تعمیم، یعنی از لسان این روایت مثلا تعمیم استفاده کردن نسبت به غیر نماز، ولی اونی که نظر معروف هست همین اختصاص به باب صلات دار. این جهت بله، این خود اینم که اختصاص به صلات داشته باشه و در غیر صلات جاری نشه، اینم ممکنه یک فارغی حساب بشه بنا به نظر مشروع، البته فارغ حساب میشه دیگه، قاعده فراغ و تجاوز بنا بر این اون چه که در بحث‌های آینده میآید اختصاص به باب صلات نداره، ولی قاعده هیلولت مختص مثلا به باب صلاته. ولی اگر کسی در قاعده هیلولت هم تعمیم را قائل شد دیگه نه، این حیثیت فارغ نیست. جهت سوم از بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا این دو قاعده فعلا بنای بر تعدد قاعدتین گذاشته میشه، تا در اون بحث‌های آینده به خود این بحث برسیم که دو قاعده هستن اینها یا یک قاعده هستن. جهت سوم از بحث اینه که آیا این دو قاعده جزء مسائل علم اصول هست یا از قواعد فقهیه هست که در علم اصول استطرادن اصل بحثش آمده است. قبل از این که وارد در اصل بحث در این جهت بشیم، قبل از او باید این بحث حل بشه که آیا این که مسئله جز مسائل علم اصول باشه یا جز مسائل علم اصول نباشد از قواعد فقهیه باشد ثمره داره یا ثمره نداره. این بحث باید ابتدا حل بشه، بعد ببینیم که آیا مسئله بله قاعده فراغ و تجاوز مسئله اصولیه است یا مسئله اصولیه نیست. اما این بحث که آیا ثمره دارد یا ثمره ندارد، در کلمات مرحوم استاد مرحوم آقای تبریزی در بحث استصحاب این بحث اونجا عنوان شده در مقدمات استصحاب، که آیا استصحاب جاری در شبهات حکمیه مسئله اصولیه هست یا مسئله اصولیه نیست، چه ثمره‌ای بر این بحث مترتبه. در اون قسمت در اون بحث ایشون فرمودند اون چی که به عنوان ثمره برای این بحث میشه ذکر کرد این هست که اگر مسئله از مسائل و از قواعد فقهیه باشد، از مسائل فقهیه باشد، جای رجوع عامی به مجتهد هست و مورد از موارد جواز تقلیده، تقلید در اونجا جا داره. ولی اگر مسئله اصولیه باشد، تقلید در مسئله اصولیه جا نداره. روی این حساب مثلا اگر مجتهد صاحب عروه در متن عروه در یک جایی بیان بفرماید که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود هر جا حکمی قبلا متیقن بود بعد در بقای او شک کردید، حکم به بقای ماکان سابقا می شه، اگر مجتهد در رسالش این مطلب را بیاره که استصحاب در شبهه حکمی جاری هست ولی بر فروع و عناوین تطبیق نکرده باشه، عامی برخورد کرده باشه با مسئله نجاست مای متغیر بعد زوال تغیر که مورد استصحاب در شبهه حکمی هست، با توجه به اون فتوای مجتهد که استصحاب در شبهه حکمی جاری هست نمیتونه در این مسئله فتوای مجتهد خودش را اینجور تعبیر بکنه که مجتهد من در این مسئله نجاست مای متغیر بعد زوال تغیر فتوای به نجاست داده، اینو نمیتونه بگه. چرا؟ چون مجتهد که این بقای نجاست در مای متغیر بعد زوال تغیر را که ابراز نکرد، رأیش را در این قسمت که ابراز نکرد، اونی را که اظهار کرد استصحاب در شبهه، جریان استصحاب در شبهه حکمیه بود و مسائل اصولیه قابل تقلید نیست. ولی به عکس در اگه مسئله از مسائل فقهیه باشه، قاعده فقهیه باشه، مثلا قاعده ما یزمن به صحیحه و ما یزمن به فاسده را مربوط به صحیحه یا مشهد دیگر در رسالش آورده باشه که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، در مورد اجاره فاسده به خصوصی فتوا نداد، فتوای به زمان یا عدم زمان، فتوای به زمان نسبت به اجرت و عدم زمان و امانی بودن نسبت به عین مال نداد. اگر فتوا هم نداده باشه ولی عامی با اخذ اون کبرای ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن فی صحیحه لا یزمن فی فاسده، با اخذ به این کبرا فتوای مجتهد خودش را در اجاره فاسده به دست میاره. پس فرق امتیاز این شد که اگر مسئله اصولیه بود ولو خود مجتهد تطبیق بر عناوین تحت این مسئله نکرده باشه، عامی با اخذ اون کبرا خودش میتونه تطبیق بکنه و فتوای مجتهد به دست میاد. ولی اگر مسئله از قواعد فقهیه باشه این کار رو میتونه عامی انجام بده، جای تقلید داره، ولی مسئله اگر از مسائل اصولیه باشه جای تقلید نداره. خب این ثمره ایست که بر این بحث اصولی بودن و بله فقهی بودن غیر اصولی بودن باره، یا به عبارت دیگر در حقیقت ثمره فقهی بودن قاعده و غیر فقهی بودن. اینکه اگه فقهی نباشه فقط اصولی باشه نمیتونه در این قسمت به مجتهد رجوع بکنه. این اصل ادعا. اما وجه این ادعا چیه؟ وجه این ادعا اینه که اینو در جای دیگه ایشون مثلا فرمودن که چطور در جواز بله در این قسمت در مسائل اصولیه تقلید جائز نیست اما در مسائل فقهیه در قواعد فقهیه تقلید جائزه، اینو به مناسبت در بحث اشتهاد و تقلید فرموده. وجهش اینه که فرمودن اون چه که در ادله تقلید اومده اینه که امام علیه السلام فرموده در جواب سائل، سائل گفته که معالم دین را از چه کسی عقص بکنم، از این افراد میتوانم عقص بکنم یا نه، امام فرمود بله معالم دین را از این افراد میتوانید عقص بکنید. به تعبیر ایشون در همون بله بحث اجتهاد و تقلید عمده دلیل بر جواز تقلید اونیست که در روایات وارد شده که اخذ معالم دین و حلال و حرام در دین ممن یعلمه ها از مجتهده. خب این عنوان معالم دین بر این مسائل اصولی و مسائل غیر فقهی صدق نمی کنه. امتنای اجتماع امر و نهی یا ملازمه در بحث مقدمه واجب، ملازمه بین ایجاب و شیء، ایجاب و ایجاب مقدمه و غیر این از مسائل اصولیه، عنوان معالم دین بر اینها صادق نیست. معالم دین همون حلال و حرام و همون احکام شرعیه هست. اینکه این قاعده‌ای که استصحاب در شعبه حکمیه حجت است یا نه، این خود این جزء معالم دین نیست. معالم دین ظهور در نفس احکام شرعیه واقعیه داره، من الحلال و الحرام، و اینا که جز اینا نیست. خب بر این اساس بله نمیشه اگر مسئله جز مسائل اصولیه بود، مثلا قاعده فراغ و تجاوز یا استصحاب در شعبه حکمیه جز مسائل اصولیه بود، عامی نمیتواند مسئله اصولیه را از فقیه عقض بکنه و تطبیقش را خودش انجام بده. ولی اگر مسئله مضمونش داخل در قواعد فقهیه بود که متضمن حکم شرعی به نفعی هست، این کار این رجوع به مجتهد به تقلید در اینجا جایزه. این را در بله بحث وجه این که نمیشه و در مسائل اصولی رجوع کرد و در مسائل فقهیه میشه رجوع کرد، وجهش را ایشون اونجا به این تقریب به این بیان اونجا فرمودن. منتها یک توضیح اضافه اینجا لازم هست که اون توضیح هم با استفاده از فرمایشات ایشون در جای دیگه هست و اون توضیح عبارت از اینه. خب یک کسی بگه که در بله بگه درسته که در ادله لفظیه برای رجوع عامی به مجتهد، رجوع جاهل به مجتهد و برای تقلید در ادله لفظیه عنوان معالم دین و عقص معالم دین اومده، ولی غیر از دلیل لفظی جواز تقلید ما سیره عقلا و بنای عقلا را داریم، بلکه دلیل اصلی بر جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم همون بنای عقلا و سیره عقلا. خب دلیل لفظی نگیره مسئله اصولیه را، رجوع عامی به مجتهد در مسئله اصولیه را نگیره، ما به اون به سیره عقلا و به بنای عقلا تمسک میکنیم به اطلاق، اونم اطلاق داره به حسب بنای عقلا. جاهل در هر موردی به متخصص و ذی‌فن در اون مورد مراجعه میکنه، خب اینجا هم به اون مراجعه میکنه. ما شما ادله لفظیه تقلید را اگر گفتید شامل مسئله اصولیه نشه، بنای عقلا که شامل میشه، سیره عقلا که شامل میشه، خب به او چرا تمسک نکنیم؟ این اشکال و این شبهه را ایشون اینجور جواب میدهن که درسته که بنای عقلا اطلاق داره، سیره عقلا اطلاق داره، در جای دیگه این جواب را دادن، این جواب برای اینجا هم پیاده میشه. درسته که بنای عقلا اطلاق داره، سیره عقلا اطلاق داره، ولی در مواردی که بنای عقلا و سیره عقلایی مطلق وجود داشته باشه، اگر در ادله لفظیه دلیل لفظی حصه خاصی از سیره را امضا کرده باشه، دلیل لفظی بر حصه خاصی از اون بنای عقلا قائم شده باشه، دیگه در زائد بر اون حصه ما نمیتوانیم امضای شارع را به صورت مطلق کشف کنیم. بنای عقلا، سیره عقلا فی حد نفسی که حجت نیست، سیره عقلاییه حجت است از جهت اینکه ما کشف امضای شارع میکنیم، با عدم رب کشف میکنیم که شارع هم این سیره را قبول داره، روی این حساب بعد کشف امضا حکم به حجیت سیره میکنیم. خب این حجیت سیره در موارد عدم رب اگر از باب کشف امضا باشه، این خصوصیت، این حیثیت در مواردی که در با وجود سیره عام در دلیل لفظی شارع حصه خاصی را در مورد حصه خاصی امضاش را در اونجا آورده، دیگه ما در زائد بر اون مقدار نمیتونیم کشف امضا بکنیم. چرا؟ چون احتمال میدهیم که شارع در امضا به این مقدار اکتفا کرده، بیش از این را نمیخواهد، همین مقداری را که بیان کرده همین مورد امضا هست. بله احتمال امضا در زائد را میدیم، ولی حجت بر امضا نداریم. عدم رد کاشف از امضا هست در جایی که در ادله لفظیه حصه خاصه امضا نشده باشه، ولی اگه حصه خاصه در ادله لفظیه امضا شده باشه، در زائد بر اون مقدار نمیشود به بنای عقلا عهد کرد. این را کجا فرمودن؟ در بحث تقلید از میت، که جواز تقلید از میت ابتداعا آیا جائز هست یا جائز نیست، تقلید ابتدایی میت جائز یا جائز نیست، اونجا این مطلب را فرمودن. فرمودن ولو به حسب بنای عقلا فرقی نیست در مراجعه به عالم بین این که عالم اون اهل فن، اهل خبره زنده باشه یا مرده باشه، میت باشه، فرقی نیست. به اعلام مراجعه میکنن ولو خود اعلام نباشه، همین مقدار که نوشته هاش هست، کتابش هست، در فنون دیگر مراجعه میکنن به ویفن، به اعلام در اون فن مراجعه میکنن ولو زنده نباشه. در رجوع به اهل فن و متخصص بین میت و حی فرقی نمیذارن، ولو به حسب بنا فرق نمیذارن، ولی چون ادله لفظیه‌ای که در باب جواز تقلید اومده ارجاع ناس به احیا هست، مردم را به زنده ها رجوع ارجاع کرده، به مثلا یونس ابن عبدالرحمن و غیر اینها از احیا ارجاع کرده. چون دلیل امضا در خصوص احیا وارد شده، روی این حساب در زائد بر اون مقدار ما کشف امضا نمی کنیم، ولی بنای عقلا را قبول داریم، از جهت صغروی اشکال نمی کنیم که تقلید ابتدایی میت مورد بنای عقلایی هست، ولی این بنای عقلایی در این حسش کاشف از امضا نداره، مجرد عدم رد اینجاها نمی تواند امضا اشاره را کشف کنه. خب با توجه به اون مطلبی که در بحث جواب تقلید گفته، این اشکال و این شبهه‌ای که در مقام هستن به این صورتشون جواب میدن دیگه، که ولو به حسب بنای عقلا و سیره عقلاییه فرقی نیست بین این که ما یقوله المجتهد و ما یقوله العالم مسئله اصولیه باشد یا مسئله فقهیه باشد، قاعده فقهیه باشد، ولی چون در ادله لفظیه عنوان معالم الدین اخذ شده و عنوان معالم الدین منطبق میشه بر خصوص احکام فقهیه و صدق نمی کند بر مسائل اصولیه، روی این حساب مسئله اصولیه جای تقلید نیست. و با اون توضیحی که قبلا گفته شده، اگه مجتهد در رسالهش جریان استصحاب، حجیت استصحاب در شبهات حکمیه را بگوید ولی تطبیق نکنه بر عناوین ذیل این مسئله، عامی نمیتواند احکام اون عناوین خاصه را به دست بیاره.
فرض کنید عامی بتونه
تو انجاید
باشه
تطبیق کنه تو
اصول
مثال روز، چه نفعی به حالش داره؟
چون مسئله اصولی برای
اینکه
به حکم عمل منتهی بشه
احتیاج فرض داره،
احتیاج فرض داره، نه احتیاج به ارتباط داره دیگه، ولی قاعده فقهی برای این که حکم عمل در بیاد ازش
نه قاعده فقهی، از کلم قاعده فقهیه دیگه، نه مسئله همین
ببین
همین مسئله دیگه، همین مسئله، این همین مسئله اصولیه، اگر قابل تقلید باشد و اگر قابل تقلید باشه حجیت استصحاب در شبهه حکمیه، ابقاء ماکان اجازه خب صغرا را، حالا این کبرا را از این مجتهد میگیره، اما اینکه در این مسئله مثلا بعد به مسئله نجاست مای متغیر بعد زوال تغیر برخورد کرد، اونجا هم شرط تمسک به استصحاب به عنوان اصل عملی شرطش اینه که دلیل اشتهادی وجود نداشته باشه، اگر عامی این مقدار را فسخ کرده به دلیل اشتهادی بر این مورد ندیده، دلیل اشتهادی ولو با رجوع به اهل خبره این را موضوعش را احراز کرد، شرطش را احراز کرد که دلیل اجتهادی میگم، خب حالا وقتی نه وقتی که مجتهد به او گفت که ابقای ماکان کن دیگه، حجیت استصحاب در شبهه حکمیه یعنی ابقای ماکان، هر حکمی که قبلا بوده و در بقای اون حکم شما شک داشتید بنا بذار بعد بقای اون حکم دیگه، اون حکم تعبدن باقی هست دیگه، معنای حجیت استصحاب اینه، اینجوری اگه بگه هر جا حکمی که قبلا ثابت بود در بقای او شک داشتید دلیل برخلاف پیدا نکردید باقی هست اون حکم، تعبدن باقیه. خب اینجا عامی در این مسئله نجاست مای متغیر با رجوع به اهل فن برای او ظاهر شد که در خصوص این مسئله این روایت وجود نداره، ها این فحص را که با انجام داد ولو بالواسطه انجام داد، شرط تمسک به استصحاب برای
وجود
میگم، ولی خودش نمیدونه، ولی اگر با رجوع به اون مجتهد یا مجتهدین دیگر برای او احراز شد که در این مسئله روایت ما نداریم، دلیل اجتهادی نداریم، اگر تقلید در مسئله اصولی جائز بود، صغرای او را که مسئله نجاست مای متغیر از مواردی است که ثبت الحکم فیه سابقا بالیقین
و شک در بقای او داره و دلیل برخلاف هم نداره، برخلاف اون نداره، صغراش را هم با فس احراز کرده، میتوانست در اینجا این حکم را هم در اینجا هم در نجاست ماهی متغیر هم حکم به بقا بکنه، یا در موارد ثبوت حلیت سابقا به شک در بقای حلیت و تبدل حلیت به حرمت استصحاب حلیت بکنه، بگه این جایزه. این بله، پس در قسمت ثمره بین مسئله اصولیه و غیر اصولیه نتیجه بعد، یعنی اینجا این شد، فرمایشیشون این شد که ثمره در اینجا ظاهر میشه که اگه مسئله اصولیه بود جای جواز تقلید نیست، ولی اگه مسئله فقهیه بود جای جواز تقلید هست.
همه مسئله فقهی منشأ اصولی داره، یه حجت ضوابط اصولی داره. اگر بگیم همه هم اصولی هم دیگه، در اون اصول که جواز تقلید نداره، یعنی این عامی میگه این بیشتر بر اساس مسئله اصولی که
درسته، اون منبع استنباط، مدرک استنباط، مستند مجتهد در استنباطات درسته که روایت هست، ولی قواعد اصولیه با قواعد اصولیه در حقیقت اقامه حجت میکنه بر احکام شرعیه، ولی اون چه که مورد جواز تقلید هست این که امام علیه السلام بحث به این تقلید، بحث به این توضیح، امام علیه السلام فرموده در اخذ حلال و حرام شریعت به مجتهد رجوع بکن، در اخذ حلال و حرام شریعت. خب اگر مجتهد در رسالهش نوشته باشه که آب متغیر بعد زوال تغیر هم نجس هست و این مصداق معالم دین هست، عامی به او رجوع میکنه، ولی این رو که مجتهد ننوشته، در رسالهش فقط نوشت ابقای ماکان لازم هست، ما حکمی که سابقا متیقن بود در ظرف در موارد شک در بقا حکم به بقا میشه. خب این اینو که ننوشت، پس که عامید کجا بخواد مراجعه کنه؟
به جای اینکه اون حکم مستقیما بمیسه منشأ حکم رو نوشته،
لازم هست
همونه.
خب نه دیگه، اون خود اشکال سر همینه دیگه که این اونی متن این مسئله نه دیگه، این خود مجتهد اصلا ممکن، خود این مجتهد اصلا نرفته مثلا این مسئله نجاست ماهی متغیر رو که ندید، که ممکنه اصلا ندیده باشه، ولی کبرای مسئله اصولی رو فتوا داده. ولی همین کار را اگر در قاعده ما یزمن انجام داده باشه، یعنی خصوص اجاره رو هم اگر در مورد او اصلا نرفته بررسی بکنه، و ولی این کبرا را فتوا داده بر اساس حجت، این کبرا را فتوا داده که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، عامی اگر در این مورد شرط فتح را انجام داده میتونه این مورد اجاره را از باب احد مصادیق کل عقد در قاعده ما یزمن، اون فتوای مشترک را میتونه بر این تطبیق بکنه. خب این بله،
مسئله که رد سیره، اگر یه چیزی سیره و علا بشه و خیلی هم شیوع داشته باشه، در رد احتمال رد کفایت میکنه در رد این سیره؟
ما رد نمیخوام، ما امضا میخوایم، مجرد عدم رد کافی،
یعنی در
رد نیست، اونی که شما میفرمایید مال رده، در جایی که ما میخواهیم یک دلیل لفظی را راده از سیره بگیریم، اونجا میگن باید اون دلیل با اون خصوصیت سیره مناسبت داشته باشه، اگه سیره راسخی باشه با عمومات مثلا نمیشه سیره راسخ را رد کرد، اون مال رده، ولی ما در اینجا فرض اینه که ردی که نشده، ما میخواهیم امضا را کشف کنیم، اینجا مسئله کشف امضا هست، مجرد عدم رد کافی نیست، سیره غیر مردوعه، مطلق سیره غیر مردوعه حجت نیست، عدم رد از باب این که کشف امضای شارع میکنه موجب حجیت سیره میشه، به الا اونی که حجیت داره نظر شارع هست، و الا سیره اغلا به ما هم سیره اغلا که حجیت نداره، اونی که حجیت داره اینه که ما به یه نحوی به وسیله سیره اغلا کشف میکنیم که نظر شارع هم همین هست، این که نظر شارع هم همینه از این تعبیر به امضا میکنن، در حقیقت ما هو الحجه امضای شارع است، که امضا هم بحث به اون چی که در محلش گفتن برمیگرده به جعل مماثل دیگه، یعنی در حقیقت همونی را که عقلا دارن شارع هم در حقیقت اعتبار به جعل میکنه، منتها جعلش جعل تأسیسی نیست، جعل امضاییه، در مواردی که ما به سیره عقلایی تمسک میکنیم حقیقتا در نهایت مسئله به اینجا میرسه که شارع هم در اینجا این نظر را داره، این اعتبار و این جعل را داره. منتها از کجا رسیدیم به این مطلب؟ از این طریق که بنای در بنای عقلا و در سیره عقلا این مطلب ثابت بود، شارع هم رد این نکرد، در مرعا منظر شارع بود. این عدم رد در جایی که در مرعا و منظر بود کاشف از اینه که شارع هم او را قبول دارد، مورد قبول شارع هم هست. خب پس ماه و الحجه امضا هست و کشف امضا باید بشه، مجرد عدم رد کافی نیست. کشف امضا در کجاست؟ در جایی که در مورد سیره دلیل لفظی هیچ قسمت را بیان نکرده باشه، اونجا معلومه از عدم رد کشف امضا میکنیم. ولی اگر در مورد سیره بخشی را در بخشی از سیره در حصه ای از موارد سیره شارع امضا را شارع با دلیل لفظی امضا کرده، اشکال اینه که در خارج از این حصه ما کشف امضا نمیکنیم. خب این فرمایشات ایشون، پس در ثمره فرمایش ایشون این شد که ثمره در جواز تقلید و عدم جواز تقلید هست و اون چی که دلیل موجب میشه که ما این ثمره را قائل بشیم اینه که در ادله لفظیه تقلید عنوان عقل معالم دین عقل شده، عنوان عقل معالم دین موضوع قرار گرفت و این موضوع که عقل معالم دین باشه در به دست آوردن مسائل اصولیه صادق نیست، ولی در به دست آوردن قواعد فقهیه ثابت. این فرمایش ایشون که در حقیقت از ذم مطالب در مواقع مختلف و ابواب مختلف به هم دیگه مجموعا این دلیل را به این صورت تکمیل میکنه. مناقشه که در اینجا هست اینه که اصل این مبنا به نظر تا اصل مبنا که در موارد سیره عقلائیه اگر دلیل لفظی حصه از سیره را بیان کرده باشه، در مورد حصه از سیره وارد شده باشه، در زائد بر اون مقدار ما کشف امضا نمی کنیم و ما هو الحجه امضای شارع هست، اعتبار امضایی شارع هست و عدم رد به تنهایی کافی نیست، این قسمت که به اصل مبنا برمیگرده این جای اشکال نیست، تمامه روی این حساب در بحث جواز در بحث تقلید ابتدای از میت همین قاعده همین مبنا اونجا پیاده میشه و نتیجهش میشه عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. ولی مشکلی که این اشکالی که وجود داره در این قسمته که آیا در ادله لفظیه عنوانی که وارد شده فقط اختصاص داره به قواعد فقهیه و مسائل فقهیه، یا اینکه نه عنوان شامل مسائل اصولیه هم میشه. خب همونطوری که اشاره شد عنوان مأخوذ در دلیل اینه که معالم دین را از علما اخذ بکنید، از مجتهدین اخذ بکنید. اشکال اینه که این عنوان معالم دین همونطور که مسائل فرعیه را شامل میشه، مسائل اصولیه را هم شامل میشه. این عنوان اطلاق داره، اینکه خبر صدق حجت است یا حجت نیست، استصحاب حجت است یا حجت نیست، اینها هم جز مطالب دینی حساب میشه، جز معالم دینی حساب میشه، در مجموعه دین قرار داره. دین به عنوان یک مجموعه اختصاص ندارد به احکامی که به احکام فرعیه‌ای که در اونجا اومده، نه قواعدی که مربوط به دینه، چه مطالبی که مربوط به دینه، چه از سنخ اعتقادیات باشه یا از سنخ آداب باشه یا از سنخ احکام مجعول لعمل مکلفین باشه، تمام اینها رو میشه در زمره معالم دین قرار داد. خب ابقای ماکان که از صحیحه زلار استفاده شده که لا تنقذ یقین به شک، در جایی که شما یقین به ثبوت و در سابق داری، این مطلبی است که در مجموعه دین قرار گرفته. روی این حساب این موارد را بله این مواردی که مستند به روایت حداقل اون مواردی که مستند به روایات هست این قسمت را میشه جزء معالم دین قرار داد. اگر در بعضی از مسائل اصولیه که از سنخ مسائل عقلیه علم اصول هست مثل امتناع اجتماع امر و نهی یا ملازمه بینیون اگر کسی در اونجاها اشکال بکنه ولی در مثل در اون مسائل اصولیه که مستند به ادله شرعی هست در بیانات معصومین علیهم السلام وارد شده به اینها استناد داره در اینجا جای اشکال نیست، یعنی در نسبت به اینها صدق معالم دین مشکلی نداره، گرچه در همون قسمت مسائل عقلیه که امتناع اجتماع باشه اونها رو هم میشه جزء معالم دین قرار بدین، ولی اگر کسی در اونجاها قبول نکنه حداقل در مسائل اصولیه‌ای که مستند به ادله شرعی هست به روایات معصومین علیهم السلام هست جایی اشکال نیست. نتیجه میشه که این ثمره با توجه به این مطلب این ثمره تمام نمیشه، یعنی اگر ما قاعده فراغ را یا استصحاب را مسئله اصولی هم بدانیم باز جای رجوع عامی به مجتهد هست، این دو نیست که رجوع عامی به مجتهد اختصاص به مسائل فقهی داشته باشه، همونطور که در بر این بحث که از این تعبیر میکنن که در حقیقت به اجتهاد متبصر که در قواعد کلیه شخص مثلا در بعضی از مسائل در قواعد کلیه خودش اهل فن نباشه قواعد کلیه را از یه مجتهد دیگه عقد بکنه بعد خودش بیاد این را تطبیق بکنه بر عناوین تحت ذیلش، از این تعبیر میکنن به اجتهاد متوسط یا توسط در اجتهاد، این مشکلی نداره، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث اجتهاد و تقلید در تنقی به این مطلب اشاره شده که همونطور که قواعد فقهیه و مسائل اصول مسائل فقهیه و احکام شرعیه من الحلال و الحرام جای برای تقلید داره و شخص در اونها میتواند رجوع بکنن، همینطور هم اگر شخص در استنباط احکام از ادله در بخشی از این توانایی داره ولی در بخش دیگه توانایی نداره، در مسائلی که مربوط به بحث امتناع اجتماع امر و نهی اون قوت لازم را برای تنقیح مسئله اصولیه نداره، خب این قسمت این کبرای اصولی را از مشاهدی دیگه رجوع بکن مشاهدی دیگه عقد بکنه به مشاهدی دیگه رجوع بکنه این کبرا رو بگیره در بقیه مسائل بخواد بله در تطبیق این مسئله بر مواردش اونجا دیگه خودش هم این بلغ مرتبه من العلم که بتواند این قسمت رو تطبیق بکنه قدرت به اصطلاح این که به روایات مراجعه بکنه روایات را پیدا بکنه مباحث رجالی همه اینها را بلده، ولی تو بعضی از مسائل عقلی علم اصول مثل بحث امتناع اجتماع امر و نهی اون قوت لازم را نداره، خب این قسمت را میره از مجتهد عقل میکنه بعد این را تطبیق میکنه بعد مواردی را اون جایی را که بحث امر و نهی تمسک به ادله تمسک به روایاتش خودش چون مجتهد این مقدار قدرت را داره این مقدار را خودش انجام میده زمیمه میکنه اونی را که قادر هست بر او به آنچه را که قادر نی و عقص کرده است از مجتهد آخر از مجموع این میتونه حکم شرعی را به دست بیاره. خب این مربوط به قسمت اصل اینکه آیا ثمره بین اصولی بودن و فقهی بودن هست یا نی، بنابر اونچه که نقل شد از فرمایشات مرحوم آقای تبریزی این ثمره ثابته. حالا بعد از بیان این مقدمه بریم سراغ این مطلب که آیا قاعده فراغ و تجاوز از مسائل اصولیه هست یا از قواعد فقهیه هست. خب این ثمره ای که گفته شده هم این ثمره ثمره دیگه نیست، این ثمره هم تمام نیست، ولو این عنوان میشه در کلمات این ثمره هست. اما اینکه قاعده فراغ یا تجاوز و تجاوز اینا از مسائل اصولی است یا نه، خب ابتدا باید ببینیم که ضابطه مسائل اصولیه بر اینا منطبق چیه، که بعد در مرتبه بعد ببینیم بر اینا منطبق میشه یا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم.